برنامه جهان سیاست رو بشنوید.
جهان سیاست.
با نام و یاد خدا، شنوندگان جهان سیاست سلام. امروز شنبه 26 اردیبهشت مهمان لحظه های شما هستیم. اینجا رادیو ایرانه و شما شنونده جهان سیاستید. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید و نظرهاتون رو از طریق سامانه پیامکی 30900 و شماره پیام رسان گروه سیاسی رادیو ایران، یعنی 0993-794-2756 با ما در میون بگذارید. از شما دعوت میکنم حدود 25 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. اما آنچه که در جهان سیاست امروز خواهید شنید: در بخش دریچه نگاهی خواهیم داشت به پیام‌های جداگانه رهبر انقلاب و رئیس جمهور به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی. روایت وزیر امور خارجه از اجلاس بریکس، موضوعی که میکروفون خبرساز ویژه به ابعاد اون می‌پردازه. برخورد ترامپ با دیوار چین، بررسی علل ناکامی ترامپ در سفر به پکن امروز با تحلیلگران مفصل به این مقوله می‌پردازه. استکبار ستیزی در مکتب شهید رئیسی، موضوعی است که در آستانه سالگرد شهادت آیت الله رئیسی در بخش نسخه اصلی امروز خواهید شنید.
دریچه
پنجم اردیبهشت ماه در تقویم ملی ایران روز پاسداشت زبان فارسی نامگذاری شده است. رهبر شهید انقلاب بارها به اهمیت زبان فارسی پرداخته بودند، چنانکه در سخنانی در 12 اسفند 1377 زبان فارسی را بهترین حامل و رسانه برای معارف، افکار و تمدن عمیق اسلامی معرفی کردند و بخش عظیمی از میراث فلسفی، دینی، اخلاقی و ادبی بشر را وابسته به این زبان دانستند. ایشان با انتقاد از غفلت نسبت به زبان فارسی فرمودند:
ما بایستی حرمت زبان را حفظ بکنیم. ما ببینید عزیزان من، ما قرن‌های متمادی است که این زبان دست به دست، عمدتاً به وسیله شعرا، یه مقدارم به وسیله نویسندگان، اما بیشتر به وسیله شعرا این زبان حفظ شده. این زبان به وسیله شعرا حفظ شده، یعنی اینجور زبان سالم دست ما رسیده.
و اما روز گذشته رهبر انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای در پیامی به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی، در ادامه دغدغه‌مندی رهبر شهید انقلاب، زبان فارسی را علاوه بر ابزار گفتار و نوشتار، قالب شناخت و رشته اتصال اندیشه و مرزهای هویتی ایرانیان معرفی کردند.
زبان فارسی علاوه بر ابزار گفتار و نوشتار، قالب شناخت و رشته اتصال اندیشه و مرزهای هویتی ایرانیان را تشکیل می‌دهد. زبان و ادب فارسی یکی از بزرگترین ظرفیت‌ها برای ترویج فرهنگ و تمدن غنی ایران اسلامی در گستره جهانی است.
ایشان با اشاره به این نکته که داستان‌های اسطوره‌ای فردوسی واقعیت زندگی ملت ایران در دفاع مقدس سوم نیز همچون دو جنگ تحمیلی قبلی متجلی شده است فرمودند:
ملت عزیز ایران در دفاع مقدس سوم نیز همچون دو جنگ تحمیلی قبلی ثابت کردند. داستان‌های اسطوره‌ای فردوسی واقعیت زندگی و شخصیت قهرمانانه آنان بوده و مفاهیم انسانساز، سلحشورانه و قرآنی شاهنامه همه اقوام و اقشار ایران را در حفظ هویت، اصالت و استقلال خود و مبارزه با ضحاک و شان متجاوز همدل و همراه و همساز می کند.
رهبر انقلاب جهت تأمین پدافند زبانی و گفتمانی در ادامه فرمودند:
این حماسه حضور، دفاع و پیروزی تکلیف بزرگی را بر دوش اهالی فرهنگ و ادب و هنر می‌گذارد تا همچون فردوسی برخیزند و بعثت هنرمندان را در امتداد بعثت مردم رقم زنند، فکر و قلم و زبان را با هنر درآمیزند و روایت خیزش عظیم ملت را در تاریخ ماندگار کنند.
دکتر مسعود پزشکیان نیز در پیامی به مناسبت 25 اردیبهشت، روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی حکیم طوس را قله فرهنگ و هویت ایرانی دانست و تأکید کرد فردوسی با سرایش شاهنامه روح ایران را در واژگان دمید و روایت ماندگاری از آزادگی، عدالت و خردورزی برای نسل‌های ایرانی به یادگار گذاشت. دکتر امیر اسماعیل آذر، استاد ادبیات و زبان فارسی، در همین خصوص گفته:
یه غزل حماسی، شیوه شعر او دلچسبه ولی حماسه است. ولی با این حال، با تمام این حال، فردوسی رنجی که باید بکشه کشید تا این کار رو به دست ما برسونه و در این کار موفق بود.
میکروفون خبرساز.
اما در میکروفون خبرساز امروز بشنویم روایت وزیر امور خارجه رو از اجلاس بریکس.
نشست وزیران خارجه گروه بریکس بدون صدور بیانیه مشترک پایان یافت و در پایان هند که ریاست دوره بریکس را بر عهده دارد، به جای بیانیه مشترک فقط بیانیه رئیس نشست را منتشر کرد. اقدامی که معمولاً زمانی انجام می شود که اعضا نتوانند بر سر متن نهایی به توافق برسند. این در حالی است که وزیر خارجه کشورمان در سخنرانی خود در این نشست در محکومیت حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان و فاجعه حمله دو مرحله‌ای به مدرسه شهر مینا که در طی آن 168 انسان بیگناه شامل دانش آموزان دختر و پسر در ساعات درسی و در مکان آموزشی خود به شهادت رسیدن گفتند.
فاجعه بارترین نمونه حمله دو مرحله‌ای به مدرسه شهر مینا بود که در طی آن 168 انسان بیگناه شامل دانش آموزان دختر و پسر در ساعات درسی و در مکان آموزشی خود به شهادت رسیدند.
نشست خبری وزیر امور خارجه در سفارت ایران در دهلی نو در حالی برگزار شد که آقای سید عباس عراقچی تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه اعتمادی به طرف آمریکایی ندارد و این بی‌اعتمادی ریشه در عملکرد گذشته واشنگتن دارد. آقای عراقچی همچنین با اشاره به ناکامی رویکردهای نظامی علیه ایران گفت آنچه آمریکایی‌ها نتوانستند از طریق فشار و اقدام نظامی به دست آورند قطعاً در میز مذاکره نیز حاصل نخواهد شد.
موضوع غنی شده برای ما بسیار پیچیده است و ما به این نتیجه رسیدیم که از طریق آمریکایی‌ها با توجه به اینکه بسیار دشواره تقریباً به بن‌بست رسیده، باید اون را به زبان دیگه موکول کنیم.
آقای عراقچی در گفتگو با جان شنکار وزیر خارجه دولت هند آخرین وضعیت تنگه هرمز، امنیت دریانوردی و مسائل منطقه‌ای را بررسی کرد. رئیس دستگاه سیاست خارجی همچنین در گفتگو با همتایش از آفریقای جنوبی راهکارهای توسعه مناسبات در چارچوب همکاری‌های بریکس را مرور کرد. همکاری‌هایی که معطوف است به بازنگری در حکمرانی جهانی و چه اصلاحی مهمتر از اصلاحات بنیادی در سازمان ملل.
جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت اصلاحات بنیادین در سازمان‌های بین‌المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد تأکید می‌ورزد. اصلاحات مد نظر ما اصلاحاتی برای توزیع عادلانه قدرت است. نه صرفاً تغییر در نام یا ترکیب اعضا.
رئیس دستگاه سیاست خارجی تاکید کرد ناکارآمدی شورای امنیت در حدی است که این نهاد در برابر جنایات وحشیانه و متعدد آمریکا سکوت محض پیشه کرده. در حاشیه نشست وزرای خارجه بریکس در دهلی نو، پاسخ به ادعاهای بی اساس نماینده امارات و دخالت مستقیم این کشور در اقدام تجاوزکارانه علیه کشورمان و ائتلاف با رژیم صهیونیستی گفتند
امارات در این جنگ در کنار آمریکا و اسرائیل ایستاد. گفتم که ما نمیخواستیم به خاطر حفظ وحدت و انسجام بریکس وارد این مسائل بشیم، ولی چون نماینده امارات این مسائل رو مطرح کرد، ناچار هستیم که حواف رو برای جامعه بین‌الملل بازگو بکنیم.
اکنون شورای امنیت نماد بارز ناکارآمدی و نداشتن توازن است و نمونه آشکار ناکارآمدی این شورا سکوت در برابر جنگ تحمیلی و تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران است. در این جنگ زنان و کودکان به طور سیستماتیک و هدفمند مورد حمله قرار گرفتند. این اقدام‌ها نقض فاحش کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و مصداق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است.
نظام سیاسی کنونی نیازمند بازنگری است. اکنون شورای امنیت نماد بارز ناکارآمدی و نداشتن توازن است. نمونه آشکار ناکارآمدی این شورا سکوت در برابر جنگ تحمیلی و تجاوزکارانه امریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران است. در این جنگ زنان و کودکان به طور سیستماتیک و هدفمند مورد حمله قرار گرفتند. این اقدام ها نقض فاحش کنوانسیون های چهارگانه ژنو و مصداق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است.
و اما در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر محمد امینی، کارشناس مسائل بین الملل. سلام، خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان فهیم برنامه جهان سیاست رادیو ایران، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر امینی، بفرمایید ارزیابی شما از اجلاس بریکس و حضور هیئت ایران به ریاست آقای عراقچی چیه؟ مواضع آقای عراقچی در قبال امارات و آمریکا و رژیم صهیونیستی رو چطور ارزیابی میکنید و در مجموع این اجلاس چه دستاوردهایی برای ایران به همراه داشت؟
مهمترین دستاورد ما امروز در بریکس با توجه به اتفاقاتی که افتاد و با توجه به حمله‌ای که به کشور ما انجام شد، بحث طبیعی بود که خیلی خوب تبیین شد و امسالا هیئت دیپلماتیک ما تلاش کرد که بسیار عالی در واقع تبیین کنه مواضع جمهوری اسلامی ایران رو در اجلاس با نشست هایی که داشت و جلوگیری کرد از فضاسازی که یکی از مهمترین کشورهایی که در واقع عملا کشور متخاصم است، حالا حتی اگر رد هم کنن که حمله خود و توسط خود اونها انجام شده، کشور امارات از خاک اونها وقتی کشور ما حمله شده الان دو کشورهای متخاصم محسوب میشه، تلاش کردن با فضا سازی اجلاس رو به سمت ببرن که الحمدلله هیئت دیپلماتیک ما خیلی خوب و محکم پاسخ قاطع دادن به شبه افکنی‌های در واقع امارات و کشورهایی که تلاش میکنن که زیر سوال ببرن در واقع پیروزی‌های کشور عزیزمون رو، و این واقعا تلاش هیئت دیپلماتیک ما قابل تقدیره. امیدوارم که هم بیرون تلاش کنن و مواضع به حق جمهوری اسلامی ایران رو در عرصه بین‌المللی تبیین کنن و مشخص بشه که امروز این کی بر حقه و کی در دلپای درستی است.
ممنونم از همراهی شما در این برنامه. با شما خدافظی میکنم.
در خدمت شما هستیم. خوشحال شدیم. انشاءالله که ما رو هم در این ایام شهادت امام جواد به آغاز ماه زیارت انشاءالله ویژه دعا بفرمایید. یا علی تماس دار، خدا نگهدار.
با تحلیلگران
در حالی که دونالد ترامپ امیدوار بود از دیدار با شی جین پینگ همتای چینی خود برای افزایش فشار بر ایران و جلب همراهی پکن استفاده کند، روایت‌های منتشر شده از مذاکرات دو طرف نشان می‌دهد رئیس جمهوری آمریکا بدون دستیابی به تغییری در مواضع چین پکن را ترک کرده و مقام‌های چینی همچنان بر راه حل سیاسی و مخالفت با تشدید تنش‌ها تأکید دارند. گئو لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، در همین خصوص گفت:
چین همچنان از حق ایران در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای حمایت کرده و حقوق ایران به عنوان کشور ساحلی تنگه هرمز را به رسمیت می‌شناسد.
شاید صریح‌ترین شاخص موازنه قدرت در این نشست لحن گفتار شی جین پینگ درباره تایوان بود. در این دیدار شی جین پینگ با صراحتی که پیش از این کمتر سابقه داشت به ترامپ هشدار داد که مدیریت نادرست مسئله تایوان دو کشور را نه به سمت رقابت بلکه به ورطه یک رویارویی نظامی مستقیم خواهد کشاند. این لحن هشدارآمیز برای تحلیلگران آشنا به تاریخ دیپلماسی آمریکا چین معنایی خاص دارد، در حالی که مسئله تایوان در سالهای گذشته همواره کارت بازی واشنگتن برای فشار بر چین بوده، به نظر می رسد که اکنون این معادله واژگون شده است.
مسئله تایوان مهمترین موضوع در روابط چین و آمریکا است و اگر این مسئله به درستی مدیریت نشود، منجر به درگیری خواهد شد و کل روابط دو جانبه را در وضعیت بسیار خطرناکی قرار می دهد. چین تایوان را بخشی از قلمرو خود می داند و با مداخله آمریکا از طریق تسلیح این جزیره مخالف است.
یکی از کلیدی ترین اهداف واشنگتن در این سفر، متقاعد کردن پکن به اعمال فشار بر تهران از طریق قطع خرید نفت ایران بود. با این حال، ترامپ در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز تأکید کرد که شی به او گفته چین قصد دارد به خرید نفت ایران ادامه دهد. او گفت:
آیا درباره حمایت چین از ایران با شی صحبت کردید؟
ما در موردش بحث کردیم. او گفت چینی‌ها مقدار زیادی از نفتشون رو از ایران می‌خرن و دوست دارن به این کار ادامه بدن.
این اعلام صریح دقیقاً در برابر تمام تلاش‌های ماه‌های اخیر واشنگتن قرار داشت. ترامپ اما امروز در یک عقب‌نشینی عجیب گفته رفع تحریم‌ها علیه شرکت‌های چینی که اقدام به خرید نفت ایران می‌کنند را بررسی خواهد کرد. سفر ترامپ به چین در حالی انجام می‌شد که شی جین پینگ از پیش اعلام کرده بود شرق در حال ظهور است و غرب در حال افول. او در توضیح درباره اینکه چرا اطمینان دارد که چنین گزاره‌ای صحیح است گفته بود که زمان و انرژی در جانب چین است. مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، هم در سخنرانی مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفت:
نظم جهانی مبتنی بر قوانینی که هژمونی آمریکایی آن را ممکن ساخته بود، دوره گسست نه گذار را تجربه می‌کند.
CNN همزمان با پایان سفر دونالد ترامپ به پکن در گزارشی نوشت:
انتظار می رفت ترامپ بتواند شی جین پینگ همتای چینی خود را برای کمک به حل و فصل جنگ با ایران که بازارهای جهانی انرژی را دچار آشفتگی کرده از تحت فشار قرار دهد. اما بیانیه‌ها و روایت‌های منتشر شده از سوی دو طرف تاکنون نشان می‌دهد گفتگوها تغییری در موضع پکن ایجاد نکرده است.
بازگشت دست خالی ترامپ از سفر چین چیزی بود که بسیاری از کارشناسان برجسته مسائل چین پیش بینی می کردن. بسیار خوب، شنوندگان ارجمند رادیو ایران، در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر داریوش صفرنژاد، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر صفرنژاد سلام به شما، وقتتون بخیر، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست رادیو ایران، روز خوبی داشته باشید.
متشکرم. آقای دکتر بفرمایید، موضوعی که پیشتر به عنوان کارت بازی یک طرف برای اعمال فشار به کار می رفت، چطور می تونه خودش به نقطه آسیب پذیری تبدیل بشه و چرا پیشبینی بسیاری از کارشناسان برجسته مسائل چین مبنی بر عدم موفقیت ملموس سفر ترامپ با نتایج سفر همخوانی داشت؟
به هر حال سفر ترامپ به پکن به یه سراب راهبردی تبدیل شد. یعنی واقعا ما شاهد این بودیم که ترامپ با دست خالی از دیوار چین برگشت. سفر ترامپ به چین که کاخ سفید اون رو بلیت طلایی پایان جنگ ایران مینامید، در عمل به سرابی راهبردی تبدیل شد. بررسی بیانیه‌های رسمی دو تا کشور شکافی عمیق رو آشکار میکنه. ترامپ مدعی توافق بر سر هسته‌ای نشدن ایران، گرفتن قول قوی از شی جی پینگ برای عدم ارسال تجهیزات نظامی به تهران، پیشنهاد کمک چین برای تنگه هرمز و تمایل پکن به خرید نفت بیشتر از آمریکا شده. اما روایت چین کاملا متفاوته. بیانیه وزارت خارجه چین به کلی از ذکر نام ایران، برنامه هسته‌ای و جنگ جاری خودداری کرد و تنها به محکومیت کلی درگیری و فراخوان برای آتش‌بس بسنده نموده. این سکوت استراتژیک نشون داد که پکن حاضر نیست در قامت ژاندارم منافع آمریکا تو غرب آسیا ظاهر بشه. در واقع بحرانی اعتباری برای واشنگتن و یک برد راهبردی کم هزینه برای پکن بود این سفر.
خیلی سپاسگزارم از حضور شما در برنامه جهان سیاست و با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظی میکنم. انشالله که روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
گفتگو کردم با آقای دکتر داریوش صفرنژاد، کارشناس مسائل بین الملل در جهان سیاست.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
و استکبار ستیزی در مکتب شهید رئیسی موضوعی است که در بخش نسخه اصلی بررسی خواهد شد.
از همان ابتدا، از همان اولین نشست خبری به عنوان رئیس دولت 13 تکلیفش را با استکبار روشن کرد.
شما حاضر به ملاقات با رئیس جمهور آمریکا هستین برای رفع مشکلاتی که بین دو کشور است؟
خیر. اگر از شما خواسته بشه و اونها بخوان، حاضر هستید با پرزیدنت بایدن ملاقات بکنید؟ حاضر هستید که مثلا به ایشون سلام بدید یا با ایشون دست بدید؟
من در نشست قبلی در پاسخ سوال مشابه این سوال عرض کردم که خیر. یک بار دیگر خیر را تکرار میکنم. هیچ فایده مترتب بر ملاقات ما و ایشون وجود ندارد، نه برای ملت ایران و نه برای منافع ملت بزرگ ما، و برنامه هم برای چنین ملاقاتی وجود نداره و نخواهد داشت.
متشکرم.
آیت الله شهید رئیسی معتقد بود روند توسعه و پیشرفت کشور را معطل مذاکرات با غربی ها نمی کنیم.
نگاه به غرب نامتوازن کرده کشور رو. ما باید نگاه به همه کشورها، نگاه به همه ظرفیت ها در دنیا داشته باشیم، به ویژه همسایگان. اما امیدمون به خداست، امیدمون به خوزستان است، به خراسان است، به آذربایجان است، به شرق، غرب، شمال، جنوب کشور است، و هرگز امید به وین و نیویورک نداریم.
حرف ما اینه، هر کسی بخواد تو دنیا با ما دشمنی بکنه، ما در مقابلش خواهیم ایستاد. دستور کار ما مقاومت و ایستادگی است. هر کسی تو دنیا بخواد با ما کار کنه، فعالیت اقتصادی کنه، تجاری، تولیدی، حتما میتونه با ما کار کنه و ما
سید ابراهیم رئیسی مذاکره با غرب را متوقف نکرد، اما شیوه استکبار در تحمیل خواسته هایشان را میدانست و زیر بار آنها نمیرفت.
شگفت‌آوره که از طرف آمریکایی‌ها اعلام میکنن ما دنبال توافق هستیم، از طرف دیگه بر این لیست تحریم‌ها میافزایند. اینم از اون شگفتی‌های این مذاکره است. و از شگفتی‌های دیگر مذاکره اینه که میانه مذاکره پیشنهاد قطعنامه میکنن به شورای حکام. اینا رو ما فقط نوعی زورگویی میدونیم و ظلم مضاعف میدونیم به جمهوری اسلامی.
او حتی نحوه مواجهه با عوامل خیابانی و رسانه‌ای استکبار را هم خوب میدانست. زمانی که تروریست‌های فارسی زبان در اولین سفرش به نیویورک در کمین او نشسته بودند،
همزمان با روز سخنرانی شما و زمان سخنرانی شما یک فراخوان‌هایی شده بود که ضد انقلاب و معارضین اونجا حضور پیدا کنن و تجمعات مختلفی رو برگزار بکنن.
ما و دوربین ما اینجا هستیم، امیدواریم انقدر شهامت داشته باشیم.
کارمون تموم شد، باید برمیگشتیم به محل استقرارمون. پیاده حرکت کردیم، از سازمان ملل رفتیم برای محل استقرار، و اونها هم فکر می‌کردن که ما با توجه به این فراخوان‌ها و اینا تحت تاثیر قرار می‌گیریم. معلوم شد که کارشون مثل همیشه بسیار بی اثره.
او برای گرفتن حق مردم کشورش حرفش را صریح می‌گفت و استکبار را مستقیم هدف قرار می‌داد.
حضور امریکا در خلیج فارس چرا؟
امریکا این بره دنیا چه کار داره به خلیج فارس؟ سوال من اینه که تحریم فرقش با حمله نظامی چیست؟ حمله نظامی سلاح یا حربه ای علیه ملت ها، تحریم هم همین، نتیجه تحریم همین خواهد شد. در تحریم امریکایی ها نسبت به ایران که دارو اجازه نداد در اختیار ایران قرار بگیره، این بیماری های پروانه منجر شد به مرگ بچه ها و کودکان. کی میخواد جواب مرگ این بچه ها رو در آغوش مادرانشون بده؟
همراهان گرامی جهان سیاست، برنامه امروز هم به پایان رسید. تا جهان سیاستی دیگر شما را به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
تلنگو به نام خداوند توانا. هموطنان عزیز سلام. سلام به شمایی که به میزان مصرف انرژی به خصوص برق تو این روزها دقت میکنید. با تلنگر رادیو ایران در خدمت شماییم. امروز هم چند راهکار ساده براتون داریم که اگه اونها رو به کار ببندید هزینه کمتری برای برق پرداخت میکنید و البته در مصرف برق هم صرفه‌جویی میشه. شما هم از اون دسته افرادید که وقتی به فروشگاه‌های بزرگ برای خرید مواد غذایی میرید در یخچال فروشگاهو هی باز و بسته میکنید؟ آیا شما از اون دسته از افرادید که مدت طولانی برای پیدا کردن جنس مورد نظرتون داخل یخچال فروشگاهو زیر و رو میکنید و درشو باز نگه میدارید؟ میدونید با این کار چقدر باعث افزایش مصرف برق یخچال میشید؟ باز و بسته کردن در یخچال فروشگاهی میتونه بر مصرف برق اون تأثیر بذاره. برای کاهش مصرف برق بهتره در یخچال فروشگاهی رو به مدت کوتاهی باز نگه داریم و در هنگام بارگذاری و برداشتن محصولات سرعت عملمون رو افزایش بدیم و در رو به سرعت ببندیم. همچنین استفاده از ترمز در هم میتونه باعث کاهش مصرف برق بشه. امتحان کنید، نتیجهش هم به ما بگید. پل ارتباطی شما با ما 30900. وقتش دیدگاه شما رو درباره چگونگی استفاده درست از برق بشنویم. گزارش امروز تقدیم به شما.
سرکار خانم، من عباس سنجری از برنامه تلنگر رادیو ایران با شما همراه هستم. با توجه به اینکه در فصل بهار هستیم میخوام بپرسم شما در منزل و محیط کار چطور از انرژی برق استفاده میکنید که صرفه‌جویی ویژه‌ای باشه؟
من سعی میکنم ساعتی که اوج مصرف زیاد برق هستش از وسایل غیر ضروری مثل جاروبرقی، اتو و غیره استفاده نکنم و چراغ‌هایی که حالا اضافه ترن خاموش کنم. اینجوری صرفه‌جویی.
این صرفه‌جویی به نظرشون چقدر میتونه برای سراسر کشور مهم و حائز اهمیت باشه؟
بسیار زیاد. اگر شبی 2000 نفر، 3000 نفر همزمان با هم جاروبرقیشون رو روشن کنن توی ساعاتی که اوج مصرف زیاده، قطعا خب مصرف زیاد میشه. ولی وقتی که همه با هم توی اون ساعت تلاش کنن که اون ساعت جارو نکشن، اون ساعت از لباسشویی، از ظرفشویی استفاده نکنن، قطعا مصرف پایین میاد.
بله، به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. اشاره که همه ی هموطنانمون یک نگاه ویژه در صرفه‌جویی انرژی برق داشته باشن. سپاسگزارم.
ممنونم، سلامت باشید.
عزیزان، همچنان با ما همراه باشید با برنامه تلنگر از رادیو ایران.
تلنگر هشدارهای صرفه‌جویی در مصرف برق رو شوخی نگیریم. قطعی و خاموشی مثل یک مهمان ناخوانده پشت در خونه ایستاده. تا تلنگری دیگه، خدا نگهدار.
این صدای ملت سرفراز ایران است، صدای حکمت و فرزانگی، پایداری و ایثار، آزادگی و شرف، صدای ایران و ایرانیان. ایران را